و پیش رو داریم، بس مسائل زنان، طرح مسائل زنان از قبل باید یه تصویری داشته باشیم از مسائل زنان، کسایی که کار کردن چجوری کار کردن نسبت به مسئله، چجوری ورود و خروج به مسئله داشتن برای ما خیلی مهمه. گاهی وقتا بعضیا بحث فقهی داشتن، با بحث‌های فقهی وارد مسئله شدن، گاهی وقتا نه، بحث فقهی نداشتن، نگاه کلان و برون دینانه و توقع بیرونی از مسئله زن داشتن، مطابق اون توقع خودشون یه چیزایی رو انکار کردن. گاهی وقتا بعضیا از باب اینکه زمان ما زمان جدیدی شده و فقه اسلام برای زمان ما کارگر نیست، یک نوع نگاه به شریعت اونها رو واداشته که مسائل جدیدی رو مطرح کنن. بعضی از رویکردهای تطبیقیه، میخوان بگن که سابقا حق زن اونطور که باید ادا میشده ادا نشده، تو فرهنگ اسلامی هم بها ندادن، یکی یکی مسائل حقوق زن، جایگاه حقوقی زن در اسلام رو بررسی کردن و با بررسی جایگاه حقوقی زن در اسلام به این نتیجه رسیدن که به اسلام ظلم شده، باید نهضت‌های آزادی خواهانه نسبت به مسائل زنان و حقوق زنان جاری کنن. حالا ما برخی از این جهات رو میگیم، منظورمون از این نشستم اینه که وارد بخش عملی و کار عملی بشیم، که حالا بگیم اگر یه جایی مثلا نسبت به مسئله حجاب اعتراض میشه که این حجاب اجباری هست یا اجباری نیست، چه فایده ای داره حجاب اجباری؟ آیا حجاب اجباری مخالف با حق آزادی هست یا نیست؟ بعد اینا رو بحث کنیم که ما چجوری با این مخاطبانمون صحبت کنیم، محل ورود ما به بحث کجا باشه، به عنوان کسی که میخوایم کار فرهنگی انجام بدیم اولین قدم ما چی باشه. حالا یکی یکی برخی از جهات رو آشکار میکنم که ذهن شما هم درگیر بشه، بعد دو تا کلیپ کوتاه میبینیم و بعد کار رو به دست شما میسپارم. برخی از کسانی که وارد مسئله شدن و الان به روز حرف میزنن، مثل آقای، حالا اسم بذارید نه، بعضی از روشنفکرا آقا داریم، خانوم هم داریم، الان به روز مسئله رو در دست گرفتن، میگن اون چیزی که در فقه اسلامی و تربیت اسلامی و فرهنگ اسلامی هست منافات داره با اخلاق، با روح بلند اخلاق در تنافیست، نسبت به زن بی عدالتی اتفاق افتاده و میگن چون اخلاق مقدمه بر فقه است، چون اخلاق مقدمه بر فقه است، ما باید نگاه فقهی خودمون رو تعویل کنیم. تا حالا موضوع رو ما کامل شناسایی نمی کردیم، یا زمانش نرسیده، یا موضوع زن عوض شده در تاریخ نسبت به مسئله زن. حالا شما باید عقب نشینی کنید، چون قطعا امروز در اخلاق ثابت شده که مثلا زنها حقوقی دارن که در فقه اون حقوق مورد لحاظ قرار نگرفته. چرا؟ چون موضوعی که در فقه مد نظر قرار گرفته بوده موضوع زن 1400 سال پیش بوده. این یه روی کرد به مسئله با بحث تقدم اخلاق جلو میان. این روی کرد طیف‌های مختلفی داره. ممکنه یه مجتهد این حرف رو بزنه، یه مجتهد مثلا اصالت عرب زبانه دیگه، در قم نشین سیدی، بگه که آقا مسئله موضوع زن در سیر زمانی عوض شده و این احکام مال اون موضوع بود، الان موضوعش عوض شده، پس باید دست بردارید از احکام اسلامی چون موضوع عوض شده. ممکنه حتی یه ادعاهای جسورانه دیگه هم همین مجتهدین مطرح کنن با این عنوان که مجتهدی با این عنوان بیاد مطرح کنه که احکام اسلام فردی نوشته شده بود و وقتی که شما میخواید این احکام رو در اجتماع جاری کنید باید ببینید با برچسب‌های اجتماعی هم سازگار هست یا نه. اسلام اگر حکمش رو داده ناظر به فرد داده، اگر امروز حکومت شما به دست آوردید و میخواید اون احکام اسلام رو در اجتماع جاری کنید باید ببینید با احکام اجتماعی هم سازگاری داره یا نه. یعنی پیش‌فرض این مجتهد قم‌نشین اینه که احکام اسلام یه مرحله ناحیه فردی صادر می شده بعد اگر توان اجرایی پیدا میکرد وارد اجتماع بشه، حالا دوباره باید پالایش بشه احکام اسلامی. میگه خیلی از این موضوعاتی که برای زن مطرح شده مال حکم زن فردی است، نه زن در اجتماع. الان موضوع شده زن در اجتماع، باید خیلی از موضوعات رو عوض کنیم حکمش رو، چون موضوع جدیدی پیدا کردیم، زن در اجتماع، و سابقا این موضوع رو ما نداشتیم. اینم یه روی کرده جدیدیه به مسئله. پس بعضیا از باب تقدم اخلاق اومدن حرف زدن، بعضیا نه، گفتن موضوع فقهی عوض شده. موضوع فقهی اون موقع زن فردی بوده، حالا زن اجتماعی شده، زنی که در اجتماع خدمات داره، زنی که در اجتماع باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشه، پس باید حقوق ویژه‌ای در شرع براش اختصاص داده باشن. اگر در شرع ما حقوق ویژه‌ای برای زن اختصاص ندادن، به این خاطره که موضوع اون زمان زن در خانه بوده، ولی الان موضوع جدیدی پیدا کردیم. اینم یه رویکرد، باید نسبت بهش حرف بزنیم که آیا این رویکرد رو ما قبول داریم، قبول نداریم، با پیشفرض‌های دینشناسانه ما جور در میاد یا جور در نمیاد. یه رویکرد داریم دفاع از حقوق زنان به این عنوان که در تاریخ نسبت به زنها اجحاف شده، زنها در جایگاه ویژه خودشون قرار نگرفتن. به زن اجازه بدید در جایگاه ویژه خودش قرار بگیره، استعدادش آشکار میشه. این که الان قبول داریم زن استعدادهای بالایی ندارد، به خاطر این که تاریخ به زن ظلم کرده. رویکردهای فمینیستی قائل به این هستند که تاریخ در حق زن ظلم کرده، اجازه نداده تاریخ که استعدادهای زن آشکار بشه. شما فرصت مجدد به زن بدید تا استعدادهاش آشکار بشه. اینم یک مدخل جدیدیه. یه مدخلی هم تحت این بحثایی که زندگیم شخصیه، معناش مال خودمه، خودم حق انتخاب دارم، خودم حق آزادی دارم، از جهت مسئله حق آزادی وارد مسئله میشن و میگن اجازه بدید شما دستور دیکته شده ای برای من ننویسید. به فرض که زن مطلوب ذهن شما، دین شما آن زن باشد، اجبار نکنید در محیط اجتماعی که زن، همه زنها به قاعده زن مطلوب ذهن شما، دین شما، فرهنگ شما زندگی کنن. اصلا میگن ما کاری نداریم اسلام چی میخواد، اسلام موضوعش اون بوده، این بوده، کاری هم نداریم. مسئله حق رو مطرح میکنن که ما مختاریم، حق داریم از حق خودمون دفاع کنیم، از حق خودمون استفاده کنیم، ما میخواییم اینطوری زندگی کنیم، حق داریم که آزادانه زندگی کنیم در جامعه، و حقوق اصلا آمده برای تضمین آزادی افراد. حقوقی که در اسلام معرفی میشه به عنوان حق زن، حق جامعه، نمیدونم امر به معروف، اینا مخالف با حقوق زن هست، مخالف با حق آزادی زن هست. پس از این جهت میخوان وارد مسئله بشن و بگن اجازه نمیدیم که زن اظهار که مسلمانان دیدگاه دینی خودشون رو دیدگاه جاری بدونن. خلاصه بخش‌های مختلفی وارد کار شدن که یک تصویر دیگه ای از زن بکشن. باید ببینیم که ما قدم اول در برخورد با یک حجمه فرهنگی که این همه پیکان‌های مختلف داره، پیکان تقدم اخلاق، پیکان عوض شدن موضوع فقهی، پیکان مقدم بودن حق آزادی، جهت‌های مختلفی داره، پیکان ظلم تاریخی بزن، حالا ما می‌خوایم در مقابل این حجمه بایستیم و تعریف خودمون رو از مسئله زن ارائه بدیم. ما چجوری باید شروع کنیم؟ با کسانی که سنگ بنای مشترک نداریم چجوری سنگ بنای مشترک؟ اون اولین قدم چیه در مواجهه ما با اونها؟ که بگیم آقا این اصول اساسی فکر ماست، شما باید اینا رو قبول کنید، حتما حتما باید پذیرای این اصول باشید و نمیتونید غیر پذیرا باشید. اصول ما منطقیه، حقیقی است، واقع نماست. اون اصول چیه؟ باید فکر کنیم. اگر ما در یه برخورد اجتماعی با این گروه ها قرار گرفتیم، الان که مجال فکر و اندیشه داریم، فکر کنیم ببینیم اولین حرفی که میتونیم با اینا بزنیم، گفتمان رو با اینها شروع کنیم چیه. یک، همیشه هم شاید شروع گفتمان بهترین راه حل نباشه، گاهی وقتا افزون بر شروع گفتمان بعد کارهای عملی انجام بدیم. ممکنه به خاطر اینکه بستر گفتمان ایجاد بشه، بستر توجه من باید درست کنم. گاهی وقتا آدم ها توی مسیری، توی سرعتی، توی شیبی قرار گرفتن که اصلا حرف ما رو متوجه نمیشن و اصلا دنبال فضای گفتمان نیستن. چه کار کنیم فضای بحث حقیقی بشه، نه تنش های مجازی، نه تنش های تحریک شده، نه تنش های رسانه‌ای، نه تنش های مطبوعاتی. چکار کنیم فضای متعادلی بشه که اصلا حرف بزنیم؟ اینا رو باید روش فکر کنیم. از شما توقع داریم که توی همین جلسه حداقل ذهن‌هاتون راهکار برای ما مشخص کنن که ایشالا یه بحث ادامه داری باشه. نشست های شماره 2، 3، 4، 5 اولین قدم چیه؟ گفتمان باید ایجاد کنیم یا تعادل ایجاد کنیم در جامعه؟ چه بسا جامعه مریض، ما گاهی وقتا جامعه مریض شده، جامعه مریض هنوز حق رو نمیتونه تشخیص بده. داروش رو بهش بدن میگه تلخه، مطلب حق رو بهش بده میگه من الان آمادگی پذیرش این حق رو ندارم چون بدنش مریض شده. اول باید یه اعتدالی براش درست کنیم. اون قدم اعتدال ساز در جامعه چیه که اونا حرف ما رو بشنون، از اون حالت افراط و هیجان زدگیشون خارج شده باشن؟ سوال، اصلا امروز به اینجا رسیدن مگه بر اساس گفتمان به اینجا رسیدن؟ گفتمانی نداشتن که به اینجا رسیدن، یه چیزای دیگه ای تغییر کرده، سبک زندگیشون، معنای زندگیشون. تو مهندسی معکوس باید به این فکر، یه زمانی اینا رو با سبک زندگی جدیدی مواجه کردن و اینطوری شدن، الان ما قدم به قدم بخوایم دوباره سبک زندگی جدیدی برای اینها عرضه کنیم، سطح زندگی جدید، سبک زندگی جدید جذاب، چه کاری میتونیم انجام بدیم که اول وارد سبک و فضای جدید زندگی بشن، بعد وقت آزادانه اتفاقا تصمیم بگیرن، فارغ از اون هیجان ها و شهوت هاشون، فارغ از اون استثمار سرمایه داران، فارغ از استثمار مردان شهوت پرست، بتونن تصمیم بگیرن که حق ما چیه، زندگی ما چیه، معنای زندگی ما چیه. رو اینا باید صحبت کنیم. حالا همزمان ذهنتون درگیر به این سوال ها باشه، اون قدم اولی که باید کار رو با شروع کنیم چیه؟ گفتمانه یا غیر گفتمانه؟ اول کار رو از کجا شروع کنیم؟ حالا به یه سطحی رسیدیم، یه عده اعتراض دارن، یه عده سوال دارن، برای پاسخ به سوالهاشون شروع کنیم باهاشون گفتمان کردن. دو، اما حتما بعد یه روزی گفتمان رو هم شروع کنیم. قدم‌های اساسی در گفتمان چیه؟ گفتمان رو از کدوم پیش فرض‌ها شروع کنیم؟ از انسان شناسی؟ از آخرت شناسی؟ از خدا شناسی؟ از معنای زندگی؟ روش باید فکر کنیم که اون سنگ بنای اولمون کجا باشه، یا همزمان باید چند تا پیشفرض براشون داشته باشیم. گاهی وقتا چه بسا اصلا متوجه نظام‌های حقوقی نباشن، اشکالشون اینه که حقوق نفهمیدن، قانون نویسی نفهمیدن. چه بسا گاهی وقتا باید پیشفرض‌های قانون شناسی رو براشون بگیم. حالا منتظر پاسخ‌های شما هستیم، مشارکت کنید. بگو های صداگر تا بقیه هم تراوش کنن. حالا سوالمون اینه که از فطرت میخواد شروع بشه، دقیقاً فطرت یعنی چی؟ من به اون از کجا حالی کنم که فطرتت رو میخوام تحریک کنم؟ چجوری فطرت ها رو بیدار کنیم؟ آخه اتفاقا امروز حالا یواش یواش اینا اون الزاماتی که اتفاقا اونا دوست دارن، یه زمانی حمام میساختن برای حماماشون دیوار میذاشتن، الان مد شده اتفاقا حمام با دیوار شیشه‌ای دوست دارن. چه بسا یه روزی خونه شیشه‌ای هم درست، اصلا این که رسم شده خانه ها با شیشه های بلند باشه به جای اینکه دیوار، اون دیواری که اتفاقا مقابل کوچه است دیوارش رو برمیدارن شیشه بلند میزنن، میگن اتفاقا دوست نداریم رومون نمیشه، اجازه بدید همین کارم هم میکنیم. یعنی این الان یه طوری، ببینید یه طوری الان پرورش پیدا کرده، الان دیگه خوشش میاد اینطوری باشه. مثلا اون چیزی که تو ذهن ماها هست که واقعا ما بچه مذهبی ها مثلا این تو ذهنمون هست، میگیم فلانی مگه غیرت نداری مثلا زن تو اینطوری میاری تو خیابون؟ واقعا واقعا حقیقتا اتفاقا از این که زنش رو اینطوری میاره توی خیابون احساس لذت میکنه، به خودش میباله. اون الان اینطوری شده که این که زنش بی حجاب میاد زنش رو به دوستانش نشون میده، این براش خوشاینده. اتفاقا میخواد بره ازدواج کنه، خانومی رو میخواد انتخاب کنه برای ازدواجش، میگه مادر من فردا میخوام این زنم رو به دوستام نشون بدم، یکی انتخاب کن که قیافش بیارزه که من جلوی دوستام کم نیارم. الان اینطوری شده. حالا شما تو این فرض واقعی حرف بزنید، این حرفا گاهی وقتا تو ذهن ماست، ما تو فضایی که خودمون پرورش، اینا غیرت ندارن، اینا هیچیشون نمیشه. نه، آدم وقتی مریض بشه بی غیرتی براش ارزش میشه. این غیرت فضای سبک زندگی ما هاست. حالا چجوری بیدارش کنیم؟ حالا شما فکراتون رو نگه دارید منسجم، آقای سوداگر که تموم شد به شما برسید.
در جامعه غربی تو زدگی از دینه، یعنی حالا بحث زدگی هم هست که چرا زده شده، یکیش تقویم غلط چه در ایران چه در خارج.
آها، اینا کارهای بلند مدت مهندسی معکوس کنیم، یعنی یه زمان اینا به این جهت ها دین گریز شدن، حالا یه گفتمان بلند مدتی بعد درست کنیم، یه راهکار بلند مدت عوامل دین زدگی رو پیدا کنیم. بله، چه بسا بخشی از لجاجت ها به خاطر لجاجت با مثلا نوع بیان دین باشه. باشه، حالا این یه کار بلند مدت. الان کار اجرایی کوتاه مدت و میان مدتش چی؟ حالا رو بلند مدتش هم باید حالا یه کمی دقت کرد. واقعا اینا به خاطر، یعنی دین حقیقی را میدانن چیه، با این دینی که یه گروهی بیان کردن مشکل دارن، رفتن به جنگ خدا، بیایید به جنگ این آدما. این آدم تعادل زندگیش یه جایی به هم خورده که در این شورش یادش رفته شورش باید علیه کی کنه. شورش باید علیه این نوع بیانه از دین شورش میکرد، اولا رفته شورش علیه خدا. پس این آدم یه مشکل دیگه ای هم داره، مشکلش اینه که تعادل زندگیش هم به هم خورده. سوال، تعادل زندگیشو میخواید شما به عنوان مهندسین فرنگی برگردونیم؟ چه کار کنیم تعادل زندگیش برگرده که بفهم آقا شورش علیه مثلا این نوع نگاه حاکم کن، نه علیه خدا به جنگ با خدا داری میری. حالا باید فکر کنیم، ما نداریم راه کوتاه مدت. حالا الان من یه کوتاه مدت، ما کوتاه مدت منظورم البته یه سال و دو سال نیست، ده سال هم کوتاه مدت حساب میشه، کار ده ساله. اما یه مثال به شما بزنم که واقعا تو کوتاه مدت ما سبک زندگیمون عوض شد. موبایل اومد، ما به موبایل نیاز نداشتیم. موبایل میدونید کجا تولید شده بود؟ مثلا چرا یکی از سازنده های خوب موبایل فنلانده؟ چون سرزمین های سردسیری هستن، به هم دسترسی ندارن، مجبور بودن، نیاز داشتن برای اینکه به هم ارتباط برقرار کنن، راه نداشتن، جاده نداشتن، تو سرمای زیاد بودن، باید ارتباطات بی سیمی با هم می داشتن. موبایل اونجا نیاز بود، یعنی یک نوع تلفنی که قابل هم بشه بتونن با هم ارتباط داشته باشن، چون زمین هاشون در یه فاصله زیادی از هم کشیده شده بود، انتقال خطوط پیام و سیم و اینها مشکل بود. بعد به این نتیجه رسیدن که نیاز داشتن موبایل داشته باشن. چون نیاز داشتن موبایل داشته باشن به ذهنشون رسید موبایل تولید کنن. ولی این موبایل بدون اون پیش نیازها سریع تو ایران اومد. 10 سال شاید از زمانی که اجازه دادن دست مردم هم باشه، سالهای اول فقط دست نهادهای امنیتی بود، بعد که اجازه دادن تو 10 سال همه احساس کردن نیاز دارن به موبایل. واقعا زندگی اینطوری شد. تا قبلش راحت زندگی میکردن، نه دلشوره میزد برای بچهش، اگه دلشور میزد یکم منتظر میشد میومد، راحت ابزارهایی داشتن با هم ارتباط برقرار میکردن، تماس میگرفتن، هیچ احساس نیازی هم نبود. ولی از وقتی موبایل اومد بعد اصلا احساس شد که واقعا بدون موبایل نمیتونن زندگی کنن. واقعا هم اینطوری شد. اگه موبایل نداشته باشیم دیگه بلد نیست کاراشو چجوری انجام بده، کارهای روزمرهشو چجوری انجام بده. خب پس یه وقتی تو 10 سال یک دفعه یه چیزی که تو نیاز درجه یک ما نبود اومد وارد فضای زندگی ما شد، شد نیاز درجه یک. ما قرار همه کارهامون رو با اون انجام بدیم، بدون اون نمیتونیم زندگی کنیم، قرارارمون نمیتونیم تنظیم کنیم، رفت آمدمون نمیتونیم تنظیم کنیم. تلویزیون یه زمانی نبود، مثلا تلویزیون چند سال تو ایران یهو پاگیر شد. حالا یه زمانی طاغوت بود، یه عده خانواده‌های مذهبی ممانعت می‌کردن، ولی وقتی که تلویزیون اومد و ما اونس گرفتیم، بعد چند سال دیدیم نمیتونیم بدون تلویزیون زندگی کنیم. مثلا شما بعد از جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، 10 سالی که از جمهوری اسلامی گذشت که دیگه مشکل طاغوتی بودن و محتوای ارائه فحشایی نو مثلا نداشت، بعد 10 سال ما احساس کردیم دیگه نمیتونیم بدون تلویزیون زندگی کنیم. ولی تلویزیون مال فرهنگ ما نبود. پس توی کوتاه مدت به این سرعت اتفاق افتاد که ما نیازمون عوض شد، لذتمون عوض شد. میشه کار کوتاه مدت هم کرد، منتها خب زحمت داره دیگه، سخته دیگه. حالا باید براش فکر کنیم. حالا تازه انواعی هم داره، صرفا با ابزار هم نیست، چه بسا بدون ابزار و صنعت هم بشه. حالا فکر کنید. دوستان دیگه کسی آماده است نظرش جنبندی ذهنی پیدا کرده؟ بگو آیه اسماعیل نجاری. حالا اینا رو چون همش موافق شما هستم، حالا پیش پیش میگم کمک میکنم که یه عنوان. ما الان تو سبکی از زندگی قرار گرفتیم که خیلی از چیزها دیگه ناچار شده برای ما. یه راه کوتاه مدت سریع اینه که اگر به این فکر جمعی برسیم که آقا این سبک زندگی خطرناک شده، سریع قواعد سبک زندگیمون رو عوض کنیم. بله، بخشی از سبک زندگی پایدار پس از گفتمان، پس از احساس نیازه، اما یه بخشیش هم میتونن نهادهای مجری به عهده بگیرن پس از اینکه تشخیص بدن آقا الان داریم با سرعت رو به انحطاط فکری میریم، رو به ضعف میریم. دانشگاهامون رو ساخته بودیم برای اینکه دانشجوانمون بیان توی فضایی به سرعت نشاط داشته باشن، تولید علم کنن، تولید محتوا. اما با این سمت که تو دانشگاهامون داریم میریم، نه، تولید علم نمیشه. سریع قوانین تصمیم بگیرن، کمان که همه جای دنیا این کارا رو هم میکنن، میگن آقا اومدی دانشگاه ما باید اینطوری رفتار کنی، اینجا محل تولید علم است، اینجا جامعه مثلا نخبگانی است. قوانین تصویب میکنن، با طراحی قوانین به سرعت خیلی از سبک ها رو اصلاح میکنن. منتها ممکنه اولش یک گروه خیال کنن که این اصلاح اجبار از جا بالاست، اما بعد یه مدتی میفهمن که نه، اتفاقا باید پذیراش بودن. مگر مثلا تو جامعه همین خودمون ایران این کمربند ایمنی رو میخواستن فرهنگ کنن، سبک زندگی کنن، از یه اجبار قانون و جریمه استفاده نکردن. اولش اجبار بود، اولش قانون بود، جریمه میکردن، ولی بعد یه مدتی اتفاقا مردم فهمیدن، گفتمان کردن، تصویرسازی کردن، فیلم نشون دادن، کلیپ درست کردن، مستند نشون دادن، آقا این برای حق خودته. بعد مردم هم پذیرفتن و به سرعت این شد یه فرهنگ که باورمون میشد به این زودی انگار با فرهنگ بشیم، از ترس قانون با فرهنگ شدیم. ولی بعد توجه کردیم دیدیم نه، چیز خوبیه. حالا میشه سب. حالا این خاطره کوتاه رو یه بار به نظرم توی جمعی گفتم، ببخشید اگر برای بعضیاتون تکرار میشه. دوستان میدونن من یه برادر ناتنی دارم در دانشگاه جورج تاون، استاد هست اونجا. تو دانشگاه جورج تاون یه روزی وقتی که میاد ایران، ما با هم سوابق فکریمون رو انتقال میدیم. من این سالها تو ایران به کجا رسیدم، تو اونجا به کجا رسیدی، و خیلی جالبه اون اونجاست، منم اینجاست، فکرامون با هم خیلی نزدیکه. حالا یه روزی داشت ایشون ایمیل هاشو نشون میداد، ایمیل هایی که از دانشکده به عنوان استاد براش فرستاده بودن، دانشگاه جورج تاون آمریکا، ایمیل رسمی دانشگاه براش. جورج تاون شهر دانشگاهی است دیگه، مثلا بلا تشبیه مثل قم، اینجا یه مدرسه است، اونجا یه مدرسه است، اینجا یه دانشگاه است، بعد ازش سوپری و بقالی و میوه فروشی و بیمارستان و درمانگاه، ولی یه شهر با وسعت دانشگاهی، همه جا مدرسه مدرسه است. تو دانشگاه جورج تاون، حالا که یک شهر است با این وسعت تو ذهنتون باشه، ایمیل زده بودن از دانشکده، شنیدیم توی خیابون یه پسری به یه دختری متلک گفته. اگر شما خصوصیات ظاهری این پسر رو میشناسید به ما معرفیش کنید تا باش برخورد کنیم. اینجا محیطی است که میان برای کسب علم. نباید ذهنش اشتغال به این داشته باشه که حالا به من متلک گفت، من چه کارش کنم، من جوابش بدم. پس گاهی وقتا توی جاهایی هم میفهمن که آقا برای تشکیل، برای رسیدن به تعالی، تعالی ما دنبال تعالی بودیم، مثلا این جامعه دانشگاهیه و تولید علم بشه، بعد اینو نظارت کنیم. آقای اسماعیل نجاری دیگه دارید توبتی؟ آقای نظیفی؟ خب احسن، روش هایی که سبک زندگیشون رو بتونیم به سرعت عوض کنیم. یه وقت تو جریان همین مسابقات، فیلم، رمان، داستان. سوال، تو قرآن خدا چجوری سبک زندگی ما آدم ها رو عوض میکنه؟ این سواله رو یه بار به قرآن، همه این سوال های ذهنتون یه بار به قرآن عرض کن. قرآن چه کار کرده که سبک زندگی آدم ها سبک توحیدی شده؟ 500 تا آیه آیات الاحکامه، ولی نزدیک 1800 آیه قصه گفته خدا تا آدم ها رو توحیدی کرده. گفته یه زمانی همراه حضرت موسی بودن، رسیدن به یه جایی گفتن انا لمدرکون، حضرت موسی بدبختمون کردی، اومدن بیچارمون کردن، گرفتن. حضرت گفتن کلا ان معی ربی سیهدین. یعنی چی؟ خدا با ماست، اگه خداست که خداست هدایتمون کنه. اینو تو داستان ولی به مردم گفتن، این که خدا اعتماد کردنی است. حضرت موسی تو داستان به مردم اینو یاد داد. تو تاریخ ما میتونیم از همین سبکایی که شما میفرمایید استفاده کنیم. سوال، کارشناس از کره ما وارد کنیم؟ واقعا؟ آها، خود گاهی وقتا فکر نه. آها، دانشگاه امام صادق برن کارشناس تولید کنن، ما حوزه نمیشینیم، همینجا هیچ کاری نداریم، ما فقط بعد درسمون بخونیم. دانشگاه را کارشناس از کجا وارد کنن؟ کارشناس های خانوم کجا پرورش پیدا کرده باشن؟ آه، پس بعد یه کاری به عهده خودمونه. کارشناس بره تو تلویزیون چه کار کنه؟ بره مثلا از لاک جیغ تا اینا اجرا کنه. خب مثلا میشه، من تا این یه لایه کارا همزمان باید به فکر لایه های متنوع باشیم، همه زندگیشون درگیر بشه. خب آقای نوایی پور، خب بله، اونم یه راهیه بعد انجام بدیم. ما باید یه کار شبکه‌ای بکنیم، شبکه بسازیم، شبکه بخشیش رو بانوان باید انجام بدن. ولی یادم باشه در مدینت و نبیه پیامبر هم اینطور نبود که ارتباطش رو با خانوما قطع کرده باشه. اتفاقا خانوما می اومدن درد دل میکردن با پیامبر، مشکلات شرعی خصوصی یواشکیشون رو میگفتن، مشکلات خاص زناشوییشون رو اعتراض میکردن به شوهراشون، اینطوری هن اینطوری هستن. پس اون کانون هم باید نگه داریم که اتفاقا حالا اینا برای ما مهمه ها. گاهی وقتا ما مثلا خودمون دستان بازه، مردم میرن پیش آقای خوشبخت، مردم میرن پیش آقای جاودان، مردم میرن پیش آقای تحریری، این علما رو میبینن، ارتباط برقرار میکنن، یه نشاط مذهبی پیدا میکنن، آقای جاودان چشمش رو باز میکنه، دل اینا میره. خب خانوما چی؟ ما خانوما رو اصلا حتی ما تو مدل معماری مسجدهامون، یعنی یه طوری مسجد رو درست کردیم که اصلا آقایون هیچ، خانما هیچ جوری نمیتونن وارد فضا بشن. حتی حالا بخشی از اعتراض‌های فمینیست‌ها حقه، خانم‌ها میگن به ما اون مجال مساوی داده نشد، ما خانما رو میبریم میذاریم بالکن طبقه بالا، پا درد برو بالا، زبارداری برو بالا، بعد جای تنگ، جای گرم، تاریک، بعد میگیم نماز بخون حالم بکن. ما تو شبستان اصلی وایسادیم، خودمون غرق در شبستان، غرق در عظمت گم شدیم تو مسجد، اونا بیچاره اون بالا اون ته، هی بیچاره تو رو خدا ببین بیچاره تو ذهنش، تو رو خدا به ما وصل شید یه راباریکه‌ای درست کنید، ما توفیلی ها هم این اصلش داریم القا میکنیم که شما توفیلی هستید. یعنی برخیش آره، ما تو معماریمون یه کاری کردیم اونا شدن توفیلی. بعد خب برخی از اعتراض های به حقه، اما بخشیش بله بعد ما یه ارتباط شبکه‌ای داشته باشیم. یه نکته ای من اینجا بگم، یه زمانی من داشتم برای کانون طراحی طرح عفافی تحقیق میکردم، یه مقالاتی رو میخوندم از این کسایی که چادری شده بودن، بعد چادری شده بودن و داشتن دوباره از چادری شدن برمیگشتن. خیلی موضوع جالبیه ها، یعنی یه اتفاق جالب تو زندگیشون افتاده بود، چادری شده بودن، حالا یه اتفاق دیگه داشت، اتفاق ما دوباره داشتن بیهجاب میشدن. اینجا اینا دیگه خیلی دیگه بیهنری از ماست. میدونید چه اتفاقی افتاده بود؟ اینا اومده بودن تو جمع مؤمنانه قرار گرفته بودن، هیچ کدوم از جامعه مؤمنان حامی اینا نشده بودن. یعنی تو خونه با پدرش جنگیده، با مادرش جنگیده، با برادرش جنگیده، با خواهرش جنگیده، با دوستاش جنگیده، با دوست پسراش جنگیده، حالا محجب شده. حالا بله بله بله، حالا هیچ کسی نیست که این آدم رو جذب کنه، بگه که خوش آمدید، بگید اومدید تو سبک زندگی ما، من غمخوارتم، من مثلا مشکلاتتو درک میکنم، بیا من با تو مثلا مشکلاتتو با ما در میان بذار، نمیدونم مشکلات تأمینی داری. حتی گاهی وقتا تو معیشتشون به مشکل برمیخورن، همه باشون قطع رابطه میکنن. یه خانومه مثلا بازیگری اگر ابراز وجود کنه که بگه من وارد یه فضای جدید میشم، من میخوام محجب بشم، همه کارگردان ها اونو حذفش میکنن، هیچ جامعه حامی هم نداره. پس حالا یه زن دیگه جرات میکنه بگه که مثلا من وارد یه جامعه جدید شدم، اصلا از تو نهادهای خود مذهبیون یه کسی اون خانومو تحویل گرفت، تحویل درست حسابی؟ پس آره، اینا کارهای درست گفتمانسازی بلند مدته که ما باید براش فکر کنیم. آقای بذارید از ما عقب یه خورده بریم عقب، فامیلیتون آقای قلی‌زاده، آقای قلی‌زاده بگو. یعنی اون چیزی که بستری که از سبک زندگی عرضه کردن دیگه، ما نمیتونیم وارد این حوزه بشیم چون ابزارشو نداریم یا اون جذابیت‌هاشو نداریم یا وارد نشدیم. کدوم؟ بعضیا اصلا میگن ما نمیتونیم اصلا در این حوزه با اونها مبارزه و مقابله کنیم چون اونها یه جذابیت‌هایی دارن که ما نداریم. حالا یه سوال طلبگی سخت، ما چه جذابیت‌هایی داریم نشون بدیم؟ ما جذابیت معادل داریم؟
همه
یه سوال میگم به جرد کارهای دیگه طلبگیتون میخوره، ما میخوام با عرفانهای کاذب مقابله کنیم، مثلا اینا نهضت‌های، بعد اونا یه عالمه جذابیت وارد دین کردن. حالا من یه نکته، یه جذابیت برای شما بگم از آیین هندویی، به خدا پناه میبرم از این که این جذابیت رو میگم، ببخشید شرمنده، ولی خیلی جذاب، من خودم غرق جذابیتشم. من اول بگم من واقعا خودم غرق. هندوها یه مراسمی دارن چند سال یه بار در کنار رود گنگ، رود گنگ رود گنده، انقدر کثیف آشغال، تو اون رود کثیف آشغال چون یه اعتقادی دارن میرن غسل میکنن. اعتقادشون چیه؟ رود گنگ از موهای خدا شیوا سرازیر شده است و خدا اجازه داده سالانه یه روز خاصی تو موهاش غسل کنی. وای چقدر جذاب این فکر. میگن آقا بیایید خدا امروز اجازه داده تو موهاش غسل کنی، اصلا خیلی تحریک برانگیزه. چه خدایی، وای چه روز جذابی، برم خدا اجازه داده اینقدر نزدیک او بشم و در موهاش غسل کنم. این خیلی چیز جذابه. حالا ما دو روش برخورد با این مسئله داریم، یکی این که بگیم آقا این چرت و پرتا چیه جمعش کن، یکی این که بگیم نه آقا ما معادل داریم برای اینها، ما معادل از آغوش رحمت خدا داریم. اینا جذابیت هاشه. بگید حالا مثلا اربعین، چرا واقعا جذاب اربعین؟ آها احسن، چه کار باید کنیم تا این تو این سبک زندگیش رو عوض کنه بیاد اربعین؟ زورش کنیم؟ چجوری تورش کنیم؟ فکر باید بکنیم برای ساماندهی اربعین. اربعین یه پتانسیل بالاست. یه کتاب خوندم من، اسم کتاب خیلی جالب بود، چی شد چادری شدم؟ داستان 50 نفر که چادری شدن، خاطراتشون گذاشته بودن تو اینترنت، این آقا جمع کرده بود، یه پویشی گفتمانی کمپینی بود، اینا داستان زندگی چادری شدنشون تعریف کنن. پرشمار چادری شدن ها این دو عامل بود، پرشمار علت چادری شدن ها. یک، یه دوستی داشتم گفت امروز من دارم میرم هیئت سبزی پاک کنم، تو هم میای؟ خوبه، انقدر خوش میگذره، خانوما با هم نشستیم سبزی پاک میکنیم. به بهانه تجربه جذابیت سبزی پاک کردن جمع زن، گفت حالا بریم ببینیم چیه. دوستش گفته بود بیا بریم جذابیت، جالبه، خانوما دور هم نشستیم سبزی پاک میکنیم. به این جذابیت رفته بود و در دام امام حسین مبتلا شده بود دیگه. از هیئت باور کنید همین بودا، یعنی 50 نفر مثلا ممکنه 10 نفر گفته بودن، دوستمون گفته امروز میای، حالا تو که حالا تیپ و تاپت به این حرفای ما نیست، ولی امروز میای بریم هیئت مثلا یه تجربه، با به خاطر دعوت دوستش. یک، دو، پرتکرارترین عاملهای جذب به حجابشون بود که به دوستم به هم گفت میای این بسیجی ها رو سر کار بذاریم، این خلوچل دیوونه ها رو سر کار بذاریم، بریم راهیان نور بهشون بخندیم. باور کنید تو هم خاطراتشون نوشته بودن به این نیت که بریم این بسیجی های خلوچل رو سر کار بذاریم بهشون بخندیم، بیاید بریم بهشون بخندیم، بریم خلوچل ها تو چه حال و هوایی هست، بریم به اونا بخندیم. این به این نیت مسخره کردن و تمسخر، حالا یه سفری مفتی چند روز بهمون شام و نهارم میدن، بریم همانا و به خاک شلمچه رسیدن و به خاک اروند رسیدن و درگیر شدن و مبتلا شدن همان دیگه. گفتم ما احساس کردیم تو این سفر اونجا که رسیدیم یه آدم دیگه ای شدیم. پس چرا یه چیزای جذاب با جذبه شدید داریم، بلد نیستیم که نظام براش درست کنیم، شیوه درست کنیم. حالا اگه فکر کنیم یه چیزای دیگه، آها اب نداره، بذارید از رو هیجان بیان بعد دام بندازیدشون. خب آها میدونید هیجان اومده بعد یه زدگی هایی، مثلا بستر حامی نداشته بعد رفته، خب حمایتش هم کنید، شبکه حمایتی براش درست کنید. آها جو زده شده، اومده وارد حجاب قرار کانون حجاب قرار گرفته، بعد دوستاش یه عالمه شبهه براش، شبهه ها رو بلد نبوده جواب بده، کمکش کنید. اب نداره از هیجانش استفاده کنید، وارد فضا که شد از جذابیتی که براش اتفاق افتاده شما میتونید. حالا بعضی هیجان ها هم قبول دارم که هیجان کاذب هستا، شما دنبال هیجان کاذب نگردید، دنبال هیجان واقعی بگردید. اربعین هیجان واقعیه، راهیان نور هیجان واقعیه، منتها بعدش ممکنه حمایت نشن، اون حمایت نشدن ها دردسر. حالا یه کسی یهو اومده همه دوستاشو میخواد بذاره کنار، خب یعنی خودتون انصاف داشته باشید، همه دوستاش تردش کردن، چقدر مقاومت کنه؟ خانواده تردش کردن. بعضی وقتا خانواده تردش کرده، فقط تردش نگرده، پدر کتکش میزنه، شلاقش میزنه، چقدر مقاومت کنه؟ چقدر بعد در مقابلش نیرو ببینه، مهربانی ببینه، توجه میخواد، توجه جدید ببینه، دیده شدنش مورد رعایت. عزت نفسش انقدر قوی نبوده، انقدر ما تو سالهای مثلا آموزشیش انقدر یادش ندادیم که عزت نفس مهم بوده، انقدر عزت نفس نداره، نمیتونه مقاومت کنه، اجتماع دوباره بهش هجوم میاره. خب حالا فکر کنید که طرحهایی بدیم که راهیان نور شکست نخوره، یعنی برای بعدش، قبلش، کار شبکه‌ای. ما چه کارهای شبکه‌ای میتونیم انجام بدیم؟ چه جوری ببریم مسجد؟ چی؟ حالا اینا رو باید فکر کنیم که آیا ما چادر رو وارد فضای مد کنیم، اتفاقا شاید بخشی از تربیت چادر مار سادگی بوده، یعنی ما دوباره بیایم اینا رو توی فضای انحرافی دیگه ای بندازیم که دوباره غرق حواسشون، توجهشون به لباسشون بشه. نه، ما چادر بهانه‌ای بود که اینا غرق توجه به لباس نشن، باز دوباره غرق توجه به لباس و مد چادر کنیم. نه، این دوباره خودمون در دام افتادنی. باید فکر کنیم، حد و مرزاشو بدونیم، به همین راحتی نیست. بله، میشه برای چادر یه فکری کرد که امروز راحت تر ازش استفاده کرد، منتها به همه بگیم، به زنهای متدینی هم که خیلی راحت با یه حجاب سنگین تری میتونن حجابشون رو داشته باشن، بگیم شما هم بیایید مثلا فلان چادر، مثلا فلان برند رو استفاده کنید. یا نه، اینا برای آدمایی که اول بعد عادتشون بدیم، بعد از این مرحله عبورشون بدیم به تعالی بالاتر. سوال، یه سوال میخوام بگم، ها لزوماً قبول ندارم، میخوام ذهن شما رو اذیت کنم، چه بسا اصلا دست و پاگیر بودن حجاب مطلوب اسلام باشه، که خیلی نپره تو خیابون، که خیلی تو جامعه نیاد دردسر براش درست کنه. چه بسا اصلا این حکیمانه بوده که حجاب زن یه دردسرهایی برای حضور اجتماعیش براش داشته باشه، که این همه جا حضور پیدا نکنه، حضورش پرهزینه باشه برای اجتماع. شاید نه، فعلا به عنوان شاید گفتم. بعضی چیزا نیازهاییه که خود ساخته است. مثلا الان خانم‌ها میرن میگه که آقا من نیاز دارم، یا الان من هزینه دارم، هزینه موبایل دارم، هزینه غذا تو خونه دارم، غذا رو، بعضی غذاها رو بعد از بیرون می‌خرم، هزینه مهد کودک بچه‌مو دارم. بعد حواسش نیست. خب تو چون رفتی سر کار بچه‌تو گذاشتی مهد کودک دیگه، چون تو رفتی سر کار بعد بچه‌تو بذاری کلاس خصوصی دیگه، چون تو رفتی سر کار بعد پول بعضی از غذاهای آماده رو بدی دیگه، چون تو رفتی سر کار بعد پول موبایل بدی دیگه، چون تو رفتی سر کار بعد پول ماشین و حمل و نقل بدی دیگه. بعضی هزینه‌هایی که ما ساختیم، یعنی الان عملاً یه زنی که میره، یه زن کارمندی که میره سر کار، هیچی آخر ماه ته جیبش نیست، همش سر نیازهای بیخودیه که براش درست کردی. پول موبایلشو میده، پول مهد کودک بچه‌شو باید بدن، پول مثلا هزینه غذاهاشون که متفاوت شده و گرانبهاتر در میاد میدن. عملا چیزی نمیمونه توی کاسه یه معیشت. حتی خیلی نکته جالبی گفتید. تو قرآن آیه کلات کمکم کن یا پیدا کن یا بگو، آیه ای که میگه خانم ها تبرج نداشته باشید، تبرج جاهلیت نداشتید، بشینید منتها بشینید تو خونتون چی؟ بشینید تو خونتون ولی بیکارم نشینید. وذکرن ما یتلا من آیات الله ذل حکمه. کار داریم برای خانوما. نگفتیم خانوما بشینن تو خونه هیچ کاری هم نکنن. نه، زن باید احساس مفید بودن کنه، احساس ارزش، احساس حکیم بودن کنه، احساس ارزشمند کنه، احساس دینشناسی کنه، احساس تعالی کنه. نه، اگه خانوما گفتیم تو خیابون نیاد، آره براش یه کار بدیل درست کردیم. فقط نگفتیم تو خیابون نیاد، تبرج نداشته باش. براش یه کاری هم مشخص کردیم. بله تو سبک زندگی خانوما رو حالا اولا باید ارزش رو برگردونیم. خانه‌داریشو شغل با ارزشه. اصلا مدرسه مثلا فکر رو باید عوض کنیم. ما مدرسه میخواییم درست کنیم، اون بچه هایی رو ثبت نام میکنیم که مادرهاشون خانه دارن فقط. این ارزشه. این گفتمان رو باید برگردونیم تو قوانین. حالا میتونیم کارهایی درست کنیم که تو سبک زندگی خانه‌داری خودش یه هنر باشه. ما حالا اینا خودمونیم دیگه. بعد از جمهوری اسلامی یه عالمه رشته درست کردیم، یه رشته تربیت مادر درست کردیم تو دانشگاه. یعنی این همه رشته های بی خود درست کردیم، یه رشته ای که یه مادر موفقه که بتونه بچهش رو مؤمن تربیت کنه، با هنر تو زندگیش هنرمندانه زندگی کنه. ما یه همچین رشته داریم که اصلا مهارت خانه‌داری یه عالمه مهارت هاست. خانوم ها توی سیره حضرت زهرا مرضیه است که وقتی که خانم ها اعتراض کردن به سبک ازدواج با امیرالمومنین و با این همه کمبود وسیله و این چه جهازیه برای تو درست کردن و تو سرور بودی و تو یگانه دختر رسول خود، اومدن خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، از چیدمان اساسیه خانه حضرت زهرا رو دیدن، زبان به شگفتی باز کرده بودن. به چقدر قشنگ خانه آرایی کردی. یعنی درسته که یک زن خانه‌دار بود حضرت زهرا، ولی صرفاً یک خانه‌دار معمولی که به عنوان یک کسی که فقط تو خونه کار کنه، نه، هنر با هنر، زیبایی سر، یعنی سر رشته ای از زیبایی، چه بسا اصلا زیبایی دنیا را به نام ایشان زدن که حالا حرف دیگه ای، ولی این هنر رو جاری کرده تو خونه. حالا ما میگیم خانه‌داری، ولی مهارت‌های خانه‌داری مهارت‌های مهمیه. زن احساس کنه که نه، من صاحب هنرم، من اصول خانه‌داری بردم، من اصول هنر در خانه، اصول آرایش خانه، اصول همسرداری، اصول رفتار با فرزند. چقدر مهارت لازمه. آره، بعد این جایگاه اجتماعی خانه‌داری برگرده. اینا میدونید هنوز همون چیه؟ سبک زندگیمون عوض شد. آره باید اگر میخوایم آدم همون آدم قبلی ها باشیم که ارزش ها و هنر هامون یه چیزای دیگه بود، بله باید سبک زندگیمون رو حواسمون باشه. شما هم بگید، بعد اجازه بدید چون بعد به شامم برسیم من سریع چند تا اسلاید نشون بدم، فقط گرا تو ذهنشون باشه، قبولم نکنید این اسلایدایی که من بهتون نشون میدم. بفهم خب احسن. اصطلاحاً اسم این نقد رو این میذارن، میگن زنها دنبال تصاحب جای مردها هستن و این اشتباه زنهاست. یعنی اتفاقاً زنها خودشون دارن به خودشون توهین میکنن که خیال میکنن اگر جای مردها و کار مردها رو بگیرن صاحب ارزش میشن. زنها خودشون دارن به خودشون توهین میکنن. باید بهشون بفهمونیم که شما نوع ویژه هستید، کمالتون کمال ویژه است، هنرتون هنر ویژه است. قرار نیست شما مرد بشید، قرار شما ابر زن بشید، نه ابر مرد. پوشش، حالا چادر حجاب برتره، پوشش. حالا پوشش هم باید ببینیم که برای هر جایی شاید پوشش برتر متفاوت باشه. یعنی چه بسا پوشش خانم لبنانی در لبنان یه پوشش قابل تحملی باشه، اما همون پوشش در ایران قابل تحمل نباشه. اون توی فرهنگ دیگه ای زندگی کرده، اون توی جمع دیگه ای زندگی کرده، اون پوشش مال اونجا اتفاقا کارکرد داشته باشه، ولی اون پوشش اینجا نه. امان از رسانه ها که عکسای اونجا رو میارن اینجا، میگن آقای زنای حزب الله رو نگاه کن اینجا لبنان مثلا. نه بابا، بستر لبنان بستر متفاوتیه با اینجا. داره جواب میده تو لبنان. آقای سوداگر، شما بچه بودی یه فیلم نشون میداد کلید اسرار، خب؟ خب حالا این کلید اسرار میدونید مشکلش چی بود؟ کلید اسرار مار خانم‌های ترکیه‌ای بود که اتفاقا بر مبنای یه زندگی واقعیشون خدای کرامت‌ها و عنایت‌هایی به زندگیشون کرده بود. بعد اون فیلم رو می آوردن ایران نشون میداد، بعد ما تو ذهنمون گفت ای این لخت و پتیه خدا داره اینقدر بهش عنایت و کرامت میکنه. آره این لخت و پتیه اونجا فهمش از دین اینش، سطحش اینه، اسلامش اینه، تو ذهنش اینه که تازه زن با تقوایم هست، زن پارساییم هست. تو اون شرایط خدا اون بیچاره رو بخواد دیندار نگه داره یه لطف و عنایت ویژه‌ای بهش میکنه. اینو نباید بیارن تو ایران ما نشون بدن بعد طرف اون لخت و پتیاد خدایا عنایت ویژه‌ای داشت. این فیلمای ترکیه‌ای مشکلش این بود که خانوما تا 40 سالگی حجاب نداشتن، سن بلوغشون 40 سالگی بود. 40 ساله به بالا که میشدن کله و تن و گردن و همه چی رو بامپیچی میکردن. بعد ما اینا اینطوری زندگی میکنن. حالا برعکس اتفاقا فرهنگ اسلام، پیر زناشون محجب محجب که تو اسلام زنان پیر حجاب بهشون واجب نیست، اما جووناشون ول ولنگ و باز. ولی چقدر هم خدا عنایت. نه گاهی وقتا این مال بستر ترکیه است، گاهی وقتا این مال بستر لبنانه. اینا رو ما نمیتونیم منتقل کنیم. متو حالا اون سریال میگم شما بچه بودی یادت نمیاد، هیچی حجاب نداشت. خب حالا یه چند دقیقه هم با من باشید، من تون تون هر اسلاید رو ان شاءالله بتونم تو یه دقیقه فقط یه فضای ذهنی سعی کنم. یه میزانی مطالعاتی این دو سه هفته داشتم، میخوام یه گزارشی از اون مطالعات بدم به سرعت. برق خاموش کنید تا دیدتون بهتر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشداشت‌های موجود سبک زندگیمون باید حتما توجه داشته باشیم تا بدونیم ما تو کجا قرار گرفتیم، چه توقعی داریم. ما یه تلویزیونی داریم، خانم‌هایی که در این تلویزیون بازی می‌کنن یه ارزش‌هایی رو دارن، یه سینما داریم، یه ماهواره داریم، یه فضای رمان خانی داریم. نمیتونیم دانشجویان ما این تو این فضای رمان ها بار اومدن، رشد پیدا کردن، تو شخصیت اول اون داستان ها قرار گرفتن، بعد بهش بگیم من از تو یه سبک زندگی دیگه ای توقع دارم. تا وقتی که با اون رمان ها داره زندگی میکنه، من نمیتونم ازش توقع یه سبک زندگی دیگه ای داشته باشم. اگر میخوام سبک زندگیش رو عوض کنم، باید تلویزیونش رو عوض کنم، سینماش رو عوض کنم، ماهوارش رو عوض کنم، رمان هاش رو عوض کنم، فضای مجازیش رو عوض کنم، ترویج مصرف گرایی که صبح تا شب تو تلویزیون داره اتفاق میفته که آقا زندگی خوبون کرز، زندگی خوبون بیسکویته، اینا رو بعد ازش بگیرم. نمیتونم صبح تا شب بهش بگم زندگی خوبون بیسکویته است، اون دلستر است، این چیزه، بعد بگم حالا آقا تو معنوی بیاندیش. خب صبح تا شب من دارم اینطوری پرورشش میدم. اگه صبح تا شب، یعنی تو جمهوری اسلامی برای هر ساعت یه بار این تبلیغ هست، بذار تنت انتخاب کنه. میدونید این چه دیوانه میکنه ذهن طرف رو؟ بذار تنت انتخاب کنه. معلومه خیلی چیزای دیگه تنمه، اگه تنم شد ملاک و معیار دیگه، آقا مگه میشه جلوشو بگیری؟ تنم انتخاب کنه، بذار خوشگلش کنم، بذار گل بهش بندازم، بذار لبگلیش کنم، بذار تنمه دیگه، بذار تنم انتخاب، مگه میشه دیگه؟ تو فضایی که این رو به عنوان سبک زندگی بهش دادیم، اون وقت جلوش رو بگیریم. خانواده، ما اگر برای خانواده تربیت نداشته باشیم، جامعه خیلی از ارزش‌ها، خورده فرهنگ‌ها جامعه داره منتقل می‌کنه، برای اونا فکر نکرده باشیم، چه توقعی داریم؟ میگه آقا من اینطوری عادت کردم، بار اومدم، چه کار کنم؟ بعد این سبک زندگی رو اصلاح کنیم. یه بخش دیگه، یه بخش، حالا ایشالا بعد به گفتمان سازی هم برسیم، پیشفرض‌های گفتمان مطلوب ما چیه؟ گاهی وقتا از این جهت‌ها مشکلات جدی فکری دارن تو ذهنشون شبهه است. علم و قدرت و حکمت و رحمانیت خدا رو خوب نتونستیم تصویر کنیم. اگر خوب میتونستیم تصویر کنیم، مردم دلبسته خدا میشدن. ای خدا انقدر بزرگه، چشم حرفاشو گوش میکنم. یه استادی داشتیم، گفت من تو کلاسام از حجاب نمیگفتم برای دخترها. جلسه نهم دهم خود دختر خانم ها می اومدن میگفتن حاجا خدا خیلی بزرگه، من میخوام برای این خدا با حجاب بشم، او اصلا به من نیازی نداره، من فهمیدم او پرستیدنی است. ها پس گاهی وقتا پیشفرض تصویر خوب براش ندادیم از خدای قابل اعتماد. حالا این خدای قابل اعتماد رو بعد برای شعر بسازیم، رمان بسازیم، تصویر بسازیم، گفتمان بسازیم، تا این تو ذهنش بیاد آقا چه خدایی داریم. بحث مالکیت الهی نتونستیم خوب انتقال بدیم، خیال میکنه حجاب آزادی حق خودشه، میگه حق آزادی دارم. این پیشفرضش مشکله، نفهمیده که مال خودمون نیستیم، باید مالکیتمون، حتی مالکیت بدن مال یک کسی دیگه است، باید طبق خواسته او امتحان بدیم. پیشفرض انسانشناسی داره حجاب، عامل حرکت در انسانها لذته، منتها بعد بگیم که کمال بیشترتون آدم ها کجاست. قبول داریم واقعا همه آدم ها برای لذت حرکت میکنن، منتها بعد بهش بگیم آدم استعدادت کجاست، کمال نهاییت کجاست. بعد بگیم استعداد و کمال زن متفاوته، شاهدش این که آفرینش زن متفاوت از آفرینش مرده، قرار نیست مرد زن بشه، زن مرد بشه. توجه به مراقبت از کرامت‌های انسانی. گاهی وقتا مسئله حجاب مشکلش این که خانم عزت نفسش کمه. یه آماری رو یه جایی منتشر کردن از نیروی انتظامی، از این زنانی که گشت ارشاد دستگیرشون کرده بود، جامعه آماری زنانی که گشت ارشاد دستگیرشون. بعد تو جامعه آماری معلوم شده بود که این زنا گفته بودن 90% گفته بودن ما میدونیم حجاب خوبه. همین زنایی که انقدر بی‌حجاب بودن که دستگیرشون کرده بودن، گفتن آقا نه شاید اینا ترسیدن، پلیس و نیرو انتظامی و باتوم و اینا دیدن بیچاره‌ها فکرشون ترسیده، لرزیده. شرایط امتحان رو یه طور دیگه ای کنیم که اصلا مطمئن بشن ما کاری به جوابشون نداریم، فقط میخوام یه آمار واقعی بگیم، سربرگ ببریم، نمیدونم اصلا هیچ علامت مشخصه برگاهاشون نداشته باشه، یه بار دیگه ازشون امتحان گرفته بودن، این سوال رو تکرار کرده بودن آیا حجاب میدونید خوبه. این بار دوم با 1% مثلا، بار اول شده بود 90%، بار دوم 91% گفته بودن آره ما میدونیم حجاب خوبه. ولی خب مشکلشون چیه؟ میدونید حالا تحلیل روانشناسی میکنن، میگن آقا اینا مشکلشون اینه که نفسشون عزیز نیست در مقابل نگاه جامعه نفوذ ناپذیر باشه، اینا میخوان در جامعه محبوب باشن، نگاه جامعه براشون مهمه، میخوان تو نگاه جامعه. خیلی از این خانم هایی که مثلا با یه حالت خاصی وارد زندگی میشن، میگن ما این حق رو میخوایم، اون حق رو میخوایم، اینطوری میخوایم باشیم، دنبال فحشا یا دنبال خروج از مرزهای شریعت که نیستن که. اینا ته دلشون اینه که ما میخواییم دیده بشیم تو جامعه، برای ما اینطوری دیده شدن، من میخوام خوشتیپ بگردم، اصلا نمیخواد به خدا بی احترامی کنه، نمیخواد بگه که من میخوام به فحشا، نه خانومهای محترمی هم هستن چه بسا. ولی راه دیگه ای نداره برای اینکه خودش رو نشون بده، عزت خودش را حفظ کند، نمیتونه. جامعه براش پر نیروست، میخواد تو چشم جامعه خوشگل باشه. روش های عرضه هم براش مشخص نکردیم. آقا تو کجاها میتونی خودتو عرضه کنی، کجاها میتونی آفرین و به به بشنوی؟ هیچ جایی نبوده دیگه تقریبا براش. توجه به نیاز و حتما خانوم ها مخصوصا نسبت به آقایون، خانوم ها نیازهای عاطفی شدیدتری دارن، واقعا مراقبت میخوان، حمایت میخوان. اینا رو باید مد نظرمون قرار باشه. نیاز به تأمین محبت و تأمین نیازهای جنسی هم برای آقایون هم برای خانوم ها هست. اینا رو باید تو گفتمان لحاظ کنیم. نتایجش، حالا یه جمله رو توجه فقط میخوام بهتون بدم، الان تو این فرصت تصدیقش نکنید. زن رقیب مرد در خارج از خانه نیست که به دنبال حقوق مساوی با مرد باشد. کار سخت از دوش زنان برداشته شده تا زنانه و لطیف باقی بمانند. برداشته شدن برخی از تکالیف حقوقی مثل شهادت موضوع برای خانم ها آشکار. آقا چرا مرد، یه مرد عادل مثلا یه چیزی شهادت بده، دو تا شهادت بدن قبوله، من زن نصف شهادتم حساب میشه؟ آه خانم محترم، شهادت دادن یه بار حقوقی و استرس داره. اصلا اسلام خواسته این استرس و بار از تو برداشته بشه، نخواسته تو بیای تو این فضای دادگاه بگن آقا شاهدش مثلا یکی زن، اولش کنی، شاهدش قبول نمی‌کنیم. زن رو به دادگاه نکشونید، چون شهادت دادن اگر کسی دیده، شهادت دادن برش واجبه. اولش کن، نه زن با زن کاری نداشته باش، زن رو دادگاه نکشون، شرایط رو سخت‌تر کرده تا نتونید زن رو به دادگاه بکشونید. مرجعیت رو از زن برداشتن تا لطافت زن، مرجعیت هر روز باید با هزار آدم در بیفته. سرپرستی فرزندان رو برداشتن، مرد وظیفه‌شه که تربیت بچه‌هاشو به عهده بگیره. تا به خاطر اینکه زن از لطافتش، زن اگر وارد بازار بشه، وارد محیط کار بشه، حتی مدیر یه مدرسه دخترونه بشه، دیگه زن لطیف نیست، مرد شده. این زنی که دیگه لطیف نیست، حالا بیاریش تو خونه، کانون لطافت خانواده میخواد بشه، مثل یه مرده. شوهرش هم میاد کنار هم، دوتا مردن، اصلا هیچ علاقه‌ای به هم ندارن. این خودش یه مرده، اونم یه خودش یه مرده، هیچ لطافتی نیست که مرد احساس کنه که من یه زمختیایی دارم در کنار این خانوم لطیف میشم. نه بابا، جفتشون مردن، اصلا با هم دعواشون میشه. حالا میگم حالا اینا رو باید فکر کنیم. منظورم این نیست که دیگه مدیر مدرسه دخترانه زن نباشه ها، منظورم اینه که مدیر مدرسه دخترانه فقط نظم معلم‌ها و مراقبت از بچه‌ها رو به عهده بگیره، اما مسئول سرویس مدرسه نباشه، مسئول امور مالی مدرسه. اگه زن مدیر مدرسه تو فکر این باشه که وای چکمون پاس شد یا پاس نشد، مرد میشه دیگه، لطیف نیست برای خونه و بچه‌هاش. اندازه ضرورت، اگه ضرورت اقتضا کرد که زن بره تو، آره زن بعد بره تو مدرسه دخترونه بشه مدیر، منتها دیگه کار مالی انجام نده، کار سرویس انجام نده، استاد دیر اومد دیر نیومد مؤاخذه کنم استاد رو، کار اون نیست. اینا رو همه بعد یه بخش مردونه جلوی در مدرسه درست کنیم، اینا رو مردا اداره کنن، اون وظیفش یه چیز دیگه است. این جمله هم از شهید مطهری بخونید، قشنگه. زن و مرد دو ستاره اند، همون حرفی که شما زدید، دو ستاره اند در دو مدار مختلف، هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت کنند. بعد یه مثالی میزنه، میگه یه پدر یه ارزش‌های مساوی از ارث داره، یه باغ داره، یه مزرعه داره، یه مغازه داره، استعداد سنجی کرده بین فرزندانش، به یکی باغ میده، ولی ارزش باغ اندازه ارزش مغازه است. میگه این بچه‌م باغداری بلده، بهش باغ میدم، به یه کسی دیگه یه مغازه میده. میگه اینها عدالت برقرار کرده پدر، ارزش همه این امکاناتی که داده مساوی است، ولی اتفاقا عدالت یعنی دادن یه چیزی در جایگاه خودش. خیلی از اون استعدادهایی که مردها دارن اصلا عدالت نبوده خدا به زنها بدند بدهد. هویت انسان به سرمایه‌داری نیست، زن در بازی سرمایه‌داری هویت خودش رو از دست میده. زنان و مردان از قدرت تقرب مساوی برخوردار هستند. در قرآن زنان هم اسوه مردان معرفی شدند. آنچه مطلوب به ذات است بهره بردن از لذت ابقا و اشد است. آزادی مطلوب به ذات نیست. اینا اشکال پیشفر میگه آقا این چیزایی که اسلام معرفی کرده با حق آزادی من در تنافی است. آزادی رو مطلوبه به ذات فرض کرده. کی گفته آزادی مطلوبه به ذاته؟ اینجا باید با هم گفتمان کنیم. اصل رشد شماست، اصل لذت بیشتر بردن شماست. آزادی که دنبالش اسارت باشد، آزادی که رشد شما رو محدود کنه. پیش‌فرض‌های اجتماعی زن در اسلام رو باید بدونیم. کار و معیشت بر عهده مرد، تأمین نفقه بر مرد واجب، زن موظف حتی به انجام کارهای خونه نیست. ولایت بر عقد ازدواج با زنه. قبل تو رو کی باید بگه؟ قبل تو رو مرد باید بگه. بله رو کی باید بگه؟ ما چرا تو فیلم ها نشون میدیم زن میگه بله؟ چرا سر سفره زن میگه بله؟ اسلام اینطوری نیست. صیغه عقد رو زن باید جاری کنه. اگر یکی هم وکیل زن بشه، از طرف مرد باید بگوید بله. ولی ما اینو حالا نمیدونم توجه نداریم یا یادمون رفته. صیغه یعنی زن هست که مهار صیغه ازدواج رو میگه، من شرایط رو تعیین میکنم، من میخوانم. مرده که باید صداق بده. صداق از نشان دادن صدق نیت. یعنی زن مهار عقد ازدواج رو به دستش گرفته، گفته راست میگی، صدق نیتتو نشون بده، یه چیزی پیشکشم کن، من ارزشمند هستم، یه چیزی، یه هدیه، یه تحفه بیار پیشکش من کن. زن مالک است. تو فقه اسلام زن مالکه. همه قراردادهای حقوقی رو زن میتونه انجام بده، زن میتونه وکیل بشه. زن کانون مودت خانه است به عنوان اساسی ترین رکن جامعه. حالا نتایج عشق پایدار با وجود زنی است که در خانه بتونه همسرداری کنه و فکر کنید روش. نقش زن در خانواده چطور؟ محبت. اگر این چیزی که اسلام میگه اتفاق بیفته، مرد میره بیرون خونه چشماشو ببنده، زنم تو خونه هست، امین باشه برای دارایی همسرش، بعد این زن مرده که بیرون اومده و قواعد اسلام رو رعایت کرده تشنه همسرشه، بعد از یه مدتی همین حکم به ظاهر شاید در احکام روابط زناشویی، بعد این یه مدتی میشه پیمان وثیق زناشویی، که چون فقط تأمین کننده نیازهای همدیگه هستن. اما اگر همین اصل رعایت نشه چه بلایی بسر. من یه روزی اینا مهمه خیلی، اتفاقا تو جمع خانوم ها بیان کردن، یه جایی میرفتم تبلیغ دیگه نرفتم، بس که اعصابم خورد شد، توی امامزاده ساله تبلیغ میرفتم، اونجا مسئول غرفه آزاداندیشی بودم، اندازه که وقت چای خوردن بود خانوما میپریدن هاش آقا میشه سوال منو جواب بدی. یه شب آخر شب که دیگه همه رفته بودند و داشتن وسایل جمع میکرد، یه خانم گفت آقا من کارتون دارم. نمیدونی چه اوضاعی بود اون شب. من هی عقب میرفتم، اون خانوم هی جلو جلو میومد، من دیگه بیخ چادر گیر کردم به دیوار، اون خانوم همچنان داشت میومد تو شکم من گریه، میگه حاج آقا تو دانشگاه من دو بار دیر اومدم، اون مرده رو میبینید شوهرمه، دو بار دیر رسیدم به سر قرار، اون رگشو تو دانشگاه رگ دستشو زد، اینقدر عاشق من بود. حالا سوالش میدونید چی بود؟ سوالش این بود که حاج آقا میشه یه راهی به من معرفی کنید که من مجاز باشم شرعاً خودکشی کنم؟ دیگه زندگیمو نمیتونم تحمل کنم. 6 ماه ما با هم ازدواج کردیم، حالم از زندگیم به هم میخوره. گریه میکرد، حاج آقا تو رو خدا یه راهی به من نشون بده بتونم خودکشی کنم. تو رو خدا. حالا مثلا شاید از من توقع داشت مثلا من خودم خفش کنم. واقعاً راضی بود من خفش کنم بمیره. چرا؟ میگفت آقا این از صبح که میاد بیرون به همه در و دیوار نگاه میکنه، یه عالمه فیلم نگاه میکنه، بعد تو به من که میرسه شب من انگار براش دیوارم، هیچ نگاهی به من نمیکنه. و آقا حالم از این زندگیم به هم میخوره. حالا یه خورده تو ذهنش، یک روانشناس گاهی وقتا ظلم رو بعد از ذهن طرف خارج کنه، تو ذهنش این بود که من مظلوم شدم، از این مظلوم بودنش بیشتر میسوزید، میگفت من به من ظلم شده، من بدبخت شدم، این منو گول زده. اول راحتش کردم، گفتم نه به تو خیلی ظلم نشده، اتفاقا تو ظالمم بودی. حاج آقا من چه کار کردم؟ گفتم تو نبودی اولین بار تو دانشگاه به این نگاه حرام یاد دادی که میشه خارج از چارچوب یه روابطی برقرار کرد؟ گفت چرا حاج آقا؟ گفتم خب تو دیوانه، تو بهش یاد دادی میشه به یکی دیگه هم نگاه کرد، حالا از تو خوشگل تر پیدا کنه، مگه خله که به تو نگاه کنه؟ گفت حاج آقا راست میگی، حس ظلمش حالا خالص شده بود، یعنی دیگه احساس مظلوم بودن نمیکرد، یکم آرامتر شده. بعد بهش گفتم حالا اساس زندگی اینطوری اینطوری، سبک زندگی تو آرام آرام مثلا اینطوری کن اینطوری کن اینطوری کن، ولی اسلام میخواد این اتفاقه نیفته. اتفاقا ساعت چنده؟ ما بعد 55 دقیقه تعطیل کنیم. حالا به سرعت پیش‌فرض‌های قانون نویسی. قانون نباید بر اساس استقراء نوشته شده باشه. ما این اشکال رو اون مجتهد قوم سید مطرح کرد. دیگه این واضح‌تر نمیتونم اسمش رو بگم. میدونی چه حرفی زده؟ ای داد بر من. این آقا گفته که آقا قوانین اجتهاد فقها مگه اشتباه توش نیست؟ گاهی وقتا حکم اشتباه نمیدن. گفت آقا علوم تجربی هم گاهی وقتا توش اشتباهه. به چه دلیل قوانین اسلام حاکمه بر قوانین علوم تجربی باشه؟ جفتش توش اشتباه هست. همچنان که به قوانین اسلام زندگی میکنیم، اگر تو اگر تو جامعه شناسی غربی یه چیزی گفت امروز برای جبران حقوق زنان این کار رو باید بکنیم، به دانش اجتماعی جامعه شناسی غربی هم عمل کنید. اشتباه داره؟ میگم اگه فقهتون اشتباه نداره، چون تو فقه اشتباه هست، جلوی روش فقهی رو بستید، گفتید که نامعتبر است. همونطور که به فقه عمل میکنید، به دانش جامعه شناسی هم عمل کنید، ولو غربیه، ولو علوم تجربیه. ایداد، میدونی چقدر ذهنش دیگه گاهی وقتا آدم عقب میفته. حالا بگم چرا قیاس مع الفارقه های سوداگر، قیاس مع الفارق که گفتی اینجاست. قیاس مع الفارق اینجاست که ما تو فقه دنبال کشف حکم یقینی اسلام هستیم، حکمی که مطمئن هستیم دیگه هیچ اشتباهی توش نیست، میخوایم اونو کشف کنیم. در مسیر کشف ممکنه حالا دو سه جا هم اشتباه کنیم، اما دانش تجربی اساسش استقراء ظنیه. این حتی در کشف و استنباط هم اشتباه نکنیم، اساسش ظنی و گمانیه. فرق میکنه این موضوع با اون موضوع. اون وقت توی مجتهد نفهمیدی و اینا رو یکاسه کردی، گفتی چون اینجا اشتباه هست اونجا هم اشتباه هست. تو اسلام اگه اشتباه هست، اشتباه ممکنه در مسیر کشف اتفاق بیفته، اما حکم اصلی یقینیه. اما دانش تجربی اصلش استقراءه، استقراء زن آوره، یعنی جهات مختلفی رو بررسی میکنن. بعد سال دیگه معلوم میشه عجب غلط کردیم و چند جهت دیگه ای هم بود این مسئله رو در تربیت نهاد زن ما مورد لحاظ قرار نداده بودیم. این اساسش بر اساس گمانه، حالا چه بسا تو مسیر اجتهاد هم به اشتباه برسه. قانون در شریعت برای رشد اخلاقی نوشته شده. مثلا یه خانومی اخیراً این ور اونور سخنرانی میکنه، میگه آقا قانون طلاق در اسلام چرا حق طلاق رو دادن مثلا به مرد؟ میگه چرا قانون رو یه طوری ننوشتن که با همه اون تفصیلات اگر یه جایی یه تعدی به زن شد، سیستم اتوماتیک وار قانون بتونه حق زن رو بگیره، نیاز به حاکم شهر نداشته باشه. این پیش‌فرض قانون نویسیش مشکل داره. سوال توی الان یه طرحی هست که آقا قانون باید اینقدر دقیق نوشته شده باشه که هیچ کسی اجازه انحراف نداشته باشه. مثلا اون نظم قانونی که در غرب هست مطلوبه، قانون رو یه طوری نوشتن که اگر کسی بخواد تخطی کنه از زندگی ساقط میشه. این قانون خوبه؟ ممکنه بعضیا بگن آره قانون بده، ولی ممکنه یه کسی بگه آقا در اسلام قانون برای رشد انسان ها نوشته شده، بعد مختار بودن آدم ها توش لحاظ شده باشه. اتفاقا بعد بستری به مرد بدن که اجازه داشته باشه رفتار اختیاری انجام بده، نه اینکه تا تخطی کرد کوتاهی کرد زنش مثلا در طلاق باشه، مهریهش ساقط شد، مهریه رو مثلا بعد بده بدبخت بشه. نه، اجازه رشد اخلاقی داشته باشه مرد. بله بله، گاهی وقتا هم البته تعدی به زن میشه، زن هم اجازه حاکم شهر مدافع حقوق زن میشه، ولی اجازه بدید هم زن و هم مرد طوری در قوانین زندگی کنن که تصمیم اختیاری بتونن بگیرن. چرا؟ قانون باید بستر اصلی رو فراهم کنه، ولی حالا تر یه جزئیات یه کمی هم اجازه انعطاف، بازی و شیطنت هم باید بده قانون. قانونی که هیچ اجازه رشد شیطنت نده، توش اجازه رشد هم نخواهد بود. حالا فکر کنید، نمیگم اینا رو همه لزومن الان. قانون باید طبیعت انسانها رو حفظ کنه. سوال، آقای مجتهد قمنشین گفتش که الان موضوع زن عوض شده، بعد قوانینش رو باید عوض کنیم. سوال، نکنه اصلا اسلام با وضع قوانین دلش میخواست موضوع زن اصلا عوض نشه؟ ما الان میگیم خب موضوع زن عوض شده، حالا قوانین رو عوض کنیم؟ شاید از اون ور مد نظر اسلام بوده که من قوانین رو برای زن طوری بچینم که خانم نفقه به عهده تو نیستا، نری دنبال کارا. الان ما زن رو فرستادیم دنبال کار، بعد میگه حالا که زن رفت دنبال کار بشه. اصلا اسلام گفته نفقه به عهده زن نیست که زن نره دنبال کار، یا ارثش نصفه باشه. اسلام گفته آقا زن ارثش نصفه باشه که فردا ارث کامل بهش ندی که ازش مطالبه نفقه کنی. اگر ارث کامل بهش بدی بعد ازش نفقه. اسلام گفته نه، اصلا زن ارثش نصفه باشه که سهمش مال خودش باشه، نیاره تو زندگی، مال شخصی خودش باشه. بعد تو موضوع رو میخوای عوض کنی؟ نه، چه بسا اصلا قوانین رو شارع طوری نوشته باشه که این طبیعت موضوعها عوض نشه. ما موضوعها رو عوض کردیم، حالا میگیم اسلام بیا افتادیم تو دردسر، حکم صادر کن. فقط هم نه در مسئله حجاب، در یه عالمه از موضوعات ما موضوع رو از مسیر اصلی خارج کردیم. قانون وظیفه حفاظت بهداشت روانی جامعه رو داره. گاهی وقتا بهداشت روانی، مثلا الان جا قانون مگه وظیفه حفاظت از بهداشت اجتماعی رو نداره؟ مگه نمیگه مثلا زدن ماسک اجباریه، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید؟ چرا قانون این اجازه رو داره؟ چون هر جبری بد نیست. بهداشت روان یه جامعه به هم بریزه، قانون نباید برای اونجا این مثل این زن در دانشگاه بگه حاج آقا من دیگه میخوام خودکشی کنم، راه خودکشی به من نشون بده. این بهداشت روانش به هم نخورده، این فکرش متلاشی نشده. چرا اسلام برای تعالی میتونه این احکام رو در ذهن نه قانون گذار داشته باشه؟ همه جانبه بودن قانون. این آقای مجتهد گمنشین گفتش که آقا اسلام گاهی وقتا تکلیف رو فقهی رو رعایت کرده، اخلاق رو رعایت نکرده. تو مرحله دوم دید قوانینش با اخلاق در تضاهمه، بعد قوانینش رو دست برداریم. میدونی یعنی خدا رو چجوری در نظر گرفته؟ گفته من فعلا زن رو در نظر میگیرم، اول قوانین زن رو صادر کنم، بعد حکم اخلاقی زن رو صادر کنم. خدا اگر برای زن یه موضوعی در نظر میگیره، همزمان همه لایه‌هاش رو هم در نظر میگیره. زن در اجتماع، زن در اخلاق، زن در تعالی، همه اینها رو در نظر میگیره. گفتن آقا اشکال کردن، گفتن آقا قانون چرا دیه زن کمتره؟ این یه پیشفرض اشتباه تو ذهنشه، خیال کرده دیه جبران معنویته. حالا غیر از اون دیه به خودش میرسه یا به خودش نمیرسه، خیال کرده دیه ارزش معنویشه. چرا در اسلام دیه عالم و جاهل اندازه است؟ چرا در اسلام دیه عالم با فاسق اندازه است؟ یه مرجع تقلید دیهش با یه عربدکش مست یکیه در اسلام. آیا این به این معناست که به مجتهد توهین شده؟ نه، اصلا به خاطر اینکه دیه در برابر ارزش معنوی انسان ها نیست. اصلا چه بسا خدا میخواسته بگه ارزش معنویتون قیمت نداره، من قیمت بدم. این ارزش بدنیتونه. به خاطر اینکه آدم ها تعدی نکنن به بدن انسان محترم و مثلا قتل زیاد نشه، گفته آقا جریمه میخوام بذارم. این جریمه مال بدنشه، نه مال ارزش معنوی انسان ها. حالا یه نکته آقای قلی‌زاده گفت، برو ازش بپرس اون نکته یعنی چی دیگه. اینا رو چند تا ازش بگذرم، وقت داره تموم میشه. مسیر اصلاح حالا چیه؟ اینا رو دیگه با هم صحبت کردیم. ما یه مسیر کوتاه مدت داریم، آموزش پرورش، مثلا اصلاح کتاب‌های درسی، اصلاح نهاد پرورش، ترویج مطالعه در سبک زندگی اسلامی مثل رمان خونی، نگارش، هنر، تئاتر، برگزاری اردوهای فرهنگی مثل اربعین. میدونید ما چرا با آموزش پرورشمون بخواد یه هفته تعطیل کنه بچه ها رو ببره اربعین؟ میگیم چی؟ بچه ها از درسشون میفتن، ذهنمون تا وقتی که اینه هیچ وقت روش پیدا نمی کنیم. بچه ها باید فرهنگ کشورشون یاد بگیرن، فرهنگ زندگیشون یاد بگیرن، معنای زندگی یاد بگیرن. اون آموزش انقدر در اوج قرار گرفته که ما میگیم آقا یه هفته بچه ها رو تعطیل کنیم که چی؟ حالا یواشکی گاهی وقتا این مشکل رو من با مسئولین حوزه دارم، میگم آقا اینو یه روز تعطیلش کن، من میخوام ببرمش فلان جا همایش. میگه درسش میفته. میگم بابا این درس رو میخواست بخونه که فردا بتونه تو اون همایشه شرکت کنه، من دارم رشدش میدم. نه نه درسش عقب میفته. نه نمیشه، یه روزش هم نمیتونیم تعطیل کنیم. حالا اینا رو باید فکر کنیم. نظارت دولت و مجلس بر ظلم و فحشای سامان یافته، شبکه‌های مجازی، تبلیغات تلویزیون، یه واقعا شورای نظارت میخواد. تولید، واردات، نظارت گشت های امر معروف و نهی از منکر. ولی تا حالا ما یه گشت امر معروف درست نداشتیم. چجوری برید، چجوری صحبت کنید، جمعتون چجوری حاضر بشه، اونا رو چجوری با کرامت انسان آشنا کنید. غرضمون تنبیه نیست، غرضمون اینه که اینا از جمهوری اسلامی بریده بشن نیست، غرضمون اینه که اینا رو متوجه کنیم، امرشون کنیم، برسونیمشون به معروف. نه ما امر به لجاجت داریم براشون تولید میکنیم، نه هیئت‌های امر معروف تربیت شده داشته باشیم. یه مسیر میان مدت هم داریم، مثل مدیریت سبک زندگی، حل مشکل کار. شهید مطهری میفرمایند که یه روش تربیتی کار، شغله، شغل درست کنید، اشتغال آدم‌ها رو میخواید عزیز کنید، شغل عزتمندانه بهشون بدید. تسهیل ازدواج تو قرآن بعد از دستور آیه نور 30 و 31 که دستور وجوب حجاب به مردان و زنان هست، آیه 32 دستور ازدواجه. میدونی تو مهندسی قرآن یعنی چی؟ یعنی اون دوتایی که گفتم راه نداره، بعد ازدواج. بعد وقت میدونید امر به ازدواج هم خطابش به کیه؟ ونکهو الایاما. ونکهو خطابش به جامعه مؤمنینه، نه به پدر و مادر. میدونید وجوب گردن همه میاد برای ازدواج. اینا رو بعد تسهیل کنیم در ذهن خودمون. توجه به اشتغال ذهن جوانان. حالا اینا رو بعد یه عالمه براش کار تشکیل بدیم. مثلا یه عالمه فعالیت، بازی‌های هیجان برانگیز میتونیم تو تلویزیون، صدا سیما، تو فضای اجتماعی، تو فضای مجازی ترتیب بدیم که واقعا اینا تو این بازی‌ها رشد پیدا کنن. بازی باشه، لهو و لعب هم نباشه. مثلا یه نمونه شو بگم، یه نمونه کم موفق. این برنامه‌ای بود که مهارت‌های رزمی رو نشون میداد، مسابقه میذاشتن، اسمش چیه؟ یک گروه های با هم مقابله چریکی میکنن، یه تپه و مسند، آها فرمانده. یه کار جذاب برای یه عده، یا همه همچی ذوقی ندارن دا، اما میتونیم ذهن یه آدمایی رو مشغول کنیم به این نوع مهارت‌ها، ذهن یه آدمایی رو به مهارت‌های مثلا اون چیزی که عصر جدید براش قرار بود که براش اتفاق بیفته، رسالت اصلیش این بود که مثلا یه روز یه عالمه جوشکار دعوت کنن که آقا مهارت داشته باشه جوشکار در جوشکاریش به یه روش جدیدی، یه روش جدید، نه اینکه یه مشقرتی و مثلا خواننده و مثلا اینایی که لهو و لعب، مثلا شعبده بازی. حالا ما تو فرهنگ اسلامیمون یه نکات منفی هم داریم نسبت به شعبده. وقت گذروندن مردم هنر عصر جدید نبود. آه چرا، واقعا هنر عصر جدید مدرنیته هست، اما ما بعد اینا رو ساماندهی می‌کردیم. اشتغال ذهن خیلی مهمه. آدمی که اشتغال ذهن داشته باشه، ذهنش به ماده پست نمیره. تصویب قوانین و جوامع حمایتی تو کار بلند مدت هم دوستان گفتید، گفتمان تعالی معنوی و تربیت فقه محور رو باید در چارچوب قرار بدیم. اونه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.